ایام زهراییه، انشالله خود حضرت زهرا که عنایت کرده تو این ایام توفیق داشته باشیم پای درس قرآن بنشینیم. یعنی فاصله بین شهادت خانم تا تولد خانم هست و امروز چه روزیه؟ بگید روزش هم بخونیم انشالله. نیتش رو کردیم، انشالله روزیمونو بده خانم مول بنی. حالا بین ساعت هم یه تیکه روزه میتونیم بخونیم انشالله که مادر عنایت داشته باشه به جلسمون. یه صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه تحریم سه سیاقی هست. سیاق اول 1 تا 5، سیاق دوم 6 تا 9، سیاق 3 آیه 10 تا 12. اصل مطلب همون آیه 1 تا 5 هست که خوب فهم بشه جا بیفته. دو تا سیاق بعدی در ادامه مطلب سیاق اول هست و اونا فهمش خیلی راحته. فهم سیاق اولی مقدار یه گیری داره که انشالله اون رو توسل میگیریم به مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، که اگه مادر ما به شهادت رسید به خاطر این بود که سوره تحریم فهمیده نشد. حالا بعدا میفهمید که ماجرا چی هست. هدیه میکنیم به خود مادر که انشالله دست ما رو بگیرن خوب بفهمیم انشالله. سوره تحریم با خطاب پیامبر خدا شروع میشه. 5 تا آیه اول رو من اول میخونم براتون، توضیح میدم و بعد برمیگردیم ماجرا رو دریافت میکنیم که چی هست اصلا ماجرا، چون با 3 تا آیه اول خوب فهمیده نمیشه. بعد 5 تا آیه رو با هم ببینیم تا ببینیم که ماجرا چی بوده. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک. ای پیامبر چرا تحریم میکنی آنچه را که خدا حلال کرده بر تو؟ برای چی این کار رو انجام میدی؟ برای اینکه رضایت همسرانت رو به دست بیاری. پس معلوم میشه تو همین قدم اول ابتدای سوره تحریم ما مواجه هستیم تو این سوره با چی؟ با یه حلالی که پیامبر خدا چیکار کردن؟ به خودشون حرام کردن. من دستم هم نمیرسه که بسم الله رو خوب بنویسم، چون بدون بسم الله هیچ کاری به سرانجام نمیرسه. حتما باید بسم الله داشته باش. خب نه خوبه. ببینید معلوم میشه که اولین نکته‌ای که ما پس از ظاهر آیات الان داریم میفهمیم، 1، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حلالی رو بر خود چیکار کردن؟ حرام کردن. دلیل این کار چی هست؟ 2، دلیل جلب رضایت همسران. خب حالا همینجا سوال میشه که آیا میشه حلالی رو حرام کرد؟ خب ببینید
حلال خدا رو پیغمبر بر خودش حرام کرده، درسته؟
بله.
خب شاید دلیل دومش گفتی به خاطر جلب رضایت همسرانش بوده.
نه اصل سوالم اینه که آیا میشه اصلا یه همچین کاری کرد؟
نه.
بستگی داره چه مدل حلالی باشه.
چیه؟
نه بستگی داره خود اون حلال چه مدل حلالی باشه. یه حلالی هست که اگه حرام بشه کلن دین از بین میره. یه حلالی هست نه تو محدوده مستحب و مکروه. این که الان چیز شد که بی حجاب شد قضیه. چادر منو ببین. اه بالا خونه هست. خب چادر منم عوض شده. خب پس ما اینجا این دو برنامه داریم. مثال بزنم برای اینکه بگم اون حلالی که میشه حرام کرد چیه. الان نگاه کنید یه شخصی هست اه حالا اون مثالی که استاد زدن مال آقایونه، من میخوام خانومانش بکنم. ببینید یه خانومی هست همسرش دوست داره که توی منزل این خانوم همیشه معطر باشه، خب ثوابم داره دیگه، و این امر حلاله یا حرامه؟ حلاله دیگه، انسان برای همسرش عطر بزنه چیه؟ حلاله. خب حالا اون خانوم وقتی که ببینه همسرش دوست داره یه همچی اتفاق، بعد نزدنش چیه؟ حرامه یا نه؟
نه حرام
نیست، پس اونم حلاله. خب حالا این خانوم ببینه چون همسرش دوست داره، بیاد چیکار کنه؟ بیاد برای اینکه تنبلیش میشه یه کاری بکنه که واجب بشه براش، که دیگه همیشه این کار رو انجام بده. مثلا صیغه عهد بخونه یا صیغه نذر بخونه یا بالاخره با خدا قرار بذاره، یه همچین کاری بکنه که من این الان من برای همسرم همیشه دیگه عطر میزنم. خب اینجا یه حلالی رو برای خودش در واقع داره حرام میکنه که اون عطر نزدنه، درست شو؟ خب پس این اشکالی نداره، شما میتونید الان شما همون نذری هم که دارید میکنید واجب که نیست به شما بدون نذر، که شما با نذر کار میکنین به خودتون واجب میکنین. پس هست بعضی از حلال هایی که بشه حرام کرد. حالا اینجا چی بوده باید بریم تا آیه 5 معلوم بشه که چی بوده، با این آیه معلوم نمیشه. اصل مطلب اینجا داره معلوم میشه که یه حلالی رو پیامبر خدا برای خودشون چیکار کردن؟ حرام کردن. دلیل چی هست؟ جلب رضایت همسرانه. خب حالا اینجا همین توبیخی که خدا داره میکنه پیامبرشون نشون میده که خدا نمیخواد این اتفاق بیفته، خدا میخواد این برنامه رو عوض بکنه. به خاطر همین میفرماد والله غفور رحیم، خدا بسیار آمرزنده و مهربانه، پس تو میتونی الان چیکار کنی؟ برگردی از این برنامه. به خاطر همین آیه بعد نازل میشه راه باز کردن سوگند رو بیان میکنه. معلوم میشه چجوری پیامبر خدا حرام کرده بودن؟ با قسم. میفرماد قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم، خدا واجب کرد، خدا بر شما فرض کرده، یعنی که این حکم رو قرار داده برای شما باز کردن سوگندهای شما رو، یعنی یه قسمی خوردی میخوای انجام بدی حالا دیگه نمیتونی، حالا صلاح نیست، حالا شرایط عوض شده، خدا راه باز کردنش رو قرار داده. کفاره سوگند توی سوره مائده اومده، اونجا فرموده که 3 روز شما یا بعد روزه بگیری یا 3 تا مسکین رو طعام بدی میتونی سوگند رو چیکار کنی؟ باز بکنی. خب پس خدا راه باز کردن سوگندی رو که الان نمیخواد دیگه باقی باشه برای تو قرار داده. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم، خدا مولای شماست و اوست که بسیار دانا و با حکمته. یعنی اگه الان دارم به توی پیامبر میگم لما تو حرم ما احل الله لک، رو حکمت هم دارم میگم، الان صلاح نیست دیگه، چون صلاح نیست رو حکمت هم راه باز کردن سوگندها رو از قبل گذاشتم، چون میدونم که یه موقعی که شما سوگند میخورید ممکنه شرایط عوض بشه و دیگه نتونید به اون سوگند پایدار بمونید، راه باز کردنش رو گذاشتم که اینجا عسر و حرج تو دین خدا نباشه. حالا چی هست ماجرا؟ خدا وارد شرح ماجرا میشه، میفرماد که و اذ اثر نبی و الی بعض ازواجهی حدیثن، اون هنگامی رو شما در نظر بگیرید که پیامبر خدا سر گفت. سر چجور کلامیه؟ راز، راز بین دو نفر فقط، یعنی سر به کلامی میگن که بین 2 نفر باشه، اگه بشه 3 نفر دیگه سر نیست. اینه که میگن طرف سر نگه داره، یعنی هرچی خدا بهش گفته پیش خودشه، به کسی دیگه نمیگه. حالا پیامبر خدا دارن سر میگن به کی؟ الی بعض از واجه حدیثن، یعنی یه حدیثی رو به عنوان سر، یه کلامی رو به عنوان سر به بعضی از ازواجشون گفتن. فلما نبعت بهی و اظهره الله علیه عرف بعضه و عرض ان بعض، پس هنگامی که خبر داد به آن، یعنی نبعت مؤنثه، معلوم میشه که یه زن بوده اون کسی که سر رو از پیامبر خدا گفته، یکی از زنان پیامبر بوده، رفته خبر داده اون سر رو، نبعت بهی، یعنی رفت اون سر رو چیکار کرد؟ فاش کرد. و خدا آشکار کرد آن را بر او. اینجا بر او ضمیر به کی برمیگرده؟ پیامبر خدا. یعنی خدا برای پیامبرش آشکار کرد که ببین اون همسرت که سر بهش گفتی اون رفته چیکار کرده؟ فاش کرده. حالا عرف بعضه و عرض ان بعض یعنی چی؟ یعنی اما وقتی که پیامبر خدا اومد به اون همسرش بگه همه چیز رو نمیگه و بعضی از اون چیزهایی رو که خدا بهش گفته رو به اون همسر میگه که چی بوده؟ فقط به اون همسر میگه که من فهمیدم که تو رفتی گفتی. حالا فلما نبعها بهی قالت من انبه که هازا. پس هنگامی که پیامبر خدا اومد به اون زن گفتش که من میدونم که تو رفتی گفتی، اون زن برگشت گفتش که کی به تو خبر داده نسبت به این ماجرا؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، گفت به من خبر داده کی؟ خدای دانای آگاه، خدایی که علیم و خبیر هست. یعنی یه جوری داره متوجه میکنه اون زن رو که تو با کی طرف هستی، تو فکر کردی من کیم؟ من رسول اللهی هستم که علیم و خبیره، تو یعنی خواستی این کار رو بکنی من نفهمم؟ جالبه ها. آره. حالا ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبكما. این آیه رو دقت کنید خوب، خیلی نکته زیاد داره. اینجا میفرماد که ببینید تا حالا بحث کیه؟ بحث پیامبر خداست و یکی از زنان. حالا اینجا اون زن فهمید که پیامبر خدا فهمیدن که سرشی شده، فاش شده. الان وقت چی هست؟ وقت توبه کردن هست. حالا اینجا برای اینکه خدا بهش بگه بیا توبه کن، ضمیر رو چی میاره؟ مثنا میاره، ان تتوبا الالله. معلوم میشه که این رفته پیش اون زنی که گفته، دوتاشون الان باید بیان توبه کنن. معلوم میشه چیه؟ اون سری که فاش کرده زمینه شده برای ایجاد توته و تبانی که این دوتا زن با همدیگه دارن علیه رسول خدا میکنن. به خاطر همین دوتاشون مورد خطاب قرار میگیرن توی بحث توبه. وگرنه اصل افشای سر رو چند نفر کرده بود؟
یه نفر
کرده بود. خب اگه اون نمیومد با این قاطی بشه که انتتوبا معنا نداشت، باید میگفت تو اگه بیای توبه بکنی، ولی میگه دوتاتون. حالا میفرماد انتتوبا الالله، اگه شما دو نفر بیاین توبه بکنین به سوی خدا، بعد جواب شرط رو نمیاره. بینه شرط دیگه، شرط چی میخواست؟
جواب
شرط میخواست. اینجا جواب شرط رو نمیاره، یعنی نمیگه که چی میشه. میفرماد فقط سقط قلوب و کما، یه جمله خبری میاره. میفرماد پس قطعا قلبهای شما منحرف شده. یعنی چی؟ یعنی میخواد نتیجه گیری رو به مخاطب واگذار بکنه. وقتی به یه نفر میگه که اگه بیای توبه بکنی، هرچند که قطعا قلب تو منحرف شده، یعنی چی؟ یعنی امیدی نداریم که بیای توبه بکنی، منتها داره راه توبه رو باز میکنی. یعنی این کاری که شما کردید گناه، خدا دوست نداره و وظیفه شما الان چی هست؟ باید بیاید توبه بکنی، هرچند که من میدونم که قطعا قلب های شما اونقدر منحرف شده که نیاید توبه بکنید. متوجه این کلام این هست. حالا و انتظاهرا علی، یعنی اگه توبه نکنید، شق دوم میخواد بگه، اگه توبه نکنید و بر علیه رسول خدا پشت به پشت هم بدید، یعنی همدیگر رو پشتیبانی بکنید بر علیه رسول خدا. پس اینجا توته و تبانی روشن میشه که این دو نفر با هم چیکار کردن؟ بر علیه رسول خدا پشت به پشت هم دادن، نقشه کشیدن که رسول خدا رو زمین بزنن. اگر این کار رو بکنید، یعنی ادامه بدید به این توتعتون، توبه نکنین، فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه بعد ذلك ظهیر. شما ببینید همه عالم رو خدا گفت من میفرستم به یاری رسول خودم اگه شماها بخواین ادامه بدین. اول که خودشو میگه، همون خودشو میگفت کافی بود، ولی برای اینکه این آدمای دنیاگرای بی عقلی که اصلا خدا رو حاضر و ناظر نمیبینن، هیچ جا خدا رو قدرتمند نمیدونن، یکم حساب کار دستشون بیاد، میگه که من خدا مولای او هستم، من خدا سرپرست او هستم. کسی که خدا مولاش بشه نیاز به کس دیگه داره؟ نعم المولا و نعم النصیر. اون وقت نصیرش میشه خدا. وقتی خدا مولای کسی باشه نصیرش میشه، یاریش میکنه. پس قطعا خدا مولای او هست. و جبریل، جبریل کیه؟ همون کسی که این قرآن رو داره برای او میفرسته. و صالح المؤمنین، صالح المؤمنین، من یه مقاله فجرشی نوشتم توی بحث تفسیر تطبیقی سوره تحریم، اونو پیوست انشالله یادم بندازید براتون بذارم، نگاه بکنید. اونجا تفاسیر مختلفش رو آوردم که هر تفسیری نظرش چی هست نسبت به صالح المؤمنین. اون چیزی که ما اعتقاد داریم کی هست؟ حضرت علی علیه السلام. منتها کلیاتش هم میتونه باشه، یعنی هر کسی که مصداق صالح المؤمنینه یار کی هست؟ مولای کی هست؟ مولای حضرت پیامبره. یعنی تو این قضیه چیکارش میکنه؟ یاریش میکنه. حالا بمیرم الهی که احتمالاً اون موقع جز حضرت علی یاوری نداشته آقا رسول الله. و الملائکه تو بعد از ذلک ظهیر، همه فرشته ها چی هستن؟ بعد از اینها پشتیبان پیامبر. اونا انتظاهرا، اونا پشتیبان هم بودن اون دو نفر، حالا پشتیبانان پیامبر خودش رو خدا اینجا در مقابل اون دو نفر میاد خدا بیان میکنه که اینا یکم بترسن، جمع جور کنن خودشونو، فکر نکنن به راحتی میتونن بر علی پیامبر خدا توطئه بکنن. حالا آیات رو بخونیم، حالا توضیحات بیشتر رو میگم بهتون. عصا ربه. ببینید این آیه آخر تکلیف ماجرا رو تقریبا میخواد روشن بکنه که چی بوده داستان. عصا ربه ان طلقکن، امید هست پروردگارش، امید داره پروردگارش، پروردگار کی؟ پیامبر، اگر شماها رو طلاق بده. ان طلقکن منظور همین دوتا زنی هستن که توطئه کردن. ان یبدله ازواجا خیرا منکن، امید داره پروردگارش که اگه شماها رو طلاق بده تبدیل کنه برای او ازواجی بهتر از شماها. یعنی چی این کلام؟ چیه میرسه؟ یعنی خدا دوست داره که اتفاقا پیامبر خدا شماها رو طلاق بده تا خدا زنهای بهتری رو برای پیامبرش جای شماها انتخاب بکنه. همین کلام نشون میده اون حلالی که پیامبر خدا به خودش حرام کرده چی هست؟ که خدا میاد میگه که من اتفاقا دوست دارم شماها رو طلاق بده، معلوم میشه طلاقه. یعنی پیامبر خدا قسم خورده زنانشو طلاق نده، در صورتی که طلاق اینها چی بوده؟ حلال بوده. چرا؟ ترتقی مرزات ازواجک تو چه فضاییه؟ فضای توطئه است. پیامبر خدا خواسته با این قسمی که میخوره اینا رو طلاق نده، اینا رو مجبور بکنه، اینا راضی بکنه که دست از توطئه بردارن. و معلوم میشه، این نکاتی که داریم از این کلام برداشت میکنیم، معلوم میشه اینها به واسطه انتصابشون به رسول خداست که به خودشون اجازه دادن توطئه بکنن. چون جایگاه اجتماعی دارن، به واسطه انتصابشون به رسول خدا به خودشون اجازه دادن اینجا توطئه کنن. یعنی میدونن که اگه بگن مردم قبول میکنن. چرا؟ چون همسر پیامبر خدا داره میگه. توطئه چی بوده؟ ببینید یه شاهد صالح المؤمنینه. خب یعنی خدا دخیل میکنه، میتونست نیاره صالح المؤمنینو که ذهنا نره سراغ شخص خاصی. صالح هم مفرده. خب اینجا صالح المؤمنین، شما بیا مثلا بگو که آقا ما اینجا 10 نفر آدم داریم، یکیشون افضله. خب شما بخوای نامگذاری کنی صالح المؤمنین، رو کی میذاری صالح المؤمنین رو؟ رو یه نفر دیگه. خب الان شیعه و سنی قبول دارن که افضل اون موقع کی بوده؟ حضرت علی علیه السلام بوده. خودشون قبول دارن. اصلا شما شرح ابن ابوالحدید نهج البلاغه رو بخونید، نوشته ابن ابوالحدید، گفته که الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل. یعنی چی؟ یعنی ما قبول داریم که اون شخصی که خلیفه شو این مفضول بود، یعنی مورد فضل فاضل بود. حالا خدا چیکار که خدا رو شکر که مفضول رو به فاضل ترجیح داد؟ نعوذ بالله. ولی خب اینا توهمشون اینه دیگه، یعنی خودشون قبول دارن که کسی رو دست از تعلیم نمیتونست لولا علی لهلک عمر. حالا اینا جبرم توجیهشونه دیگه، وگرنه خودشون میدونن که جبری در کار نیست. خب این شواهد میخواد نشون بده که اون توطئه‌ای که اتفاق افتاده، ما از آیات به دست نمیاریم این روها، ولی با توجه به تفسیر قرآن به قرآنی که داریم تو بحث ولایت و خود کلمه صالح المؤمنین که اومده تو سیاق و این توطئه اجتماعی که اینها راه میندازن تو سیاق دوم، خدا میخواد جلوشو بگیره. خب دیگه این روشنه که بعد این دوتا زن هم تمام تفاصیل اون مقاله رو بخونید، ببینید توضیحات مفصلش رو اونجا آوردیم. اون دو نفر، اون دوتا زن کیا بودن؟ عایشه و حفصه بودن. یعنی اینو شیعه و سنی قبول داره، اصلا اسم زنهای دیگه نیومده تو تفاصیل، چه شیعه چه سنی، هر دوتا میگن این دوتا زن بودن. منتها اصل داستان تحریف شده باشن، نزولهای اسرائیلی به قول علامه طباطبایی شأن نزولا رو خراب کردن. من الان وقت نداریم واردش بشیم که بگم اونها چی هست. شما همین رو بدونید که اون سری رو که پیامبر خدا گفت به یکی از زنانش، بحث ولایت امیرالمومنین بود. کاش حداقل حرف می‌زدید یواش صحبت کنید. بحث ولایت امیرالمومنین بود، به یکی از زنها گفت و همین باعث حسادت شد و رفت پیش باباش. اون یکی باباش کی بود؟ ابوبکر. اون یکی باباش کی بود؟ عمر. رفتن پیش باباهاشون، قضیه رو خبر دادن و توته اجتماعی رو انداختن. بله این قضیه. خب این سوره نازل شده برای چی؟ ببینید رسول خدا به خاطر اسلام، به خاطر اینکه دغدغه داره چی نشه، توته اتفاق نیفته. و اون رازی که پیامبر خدا گفت همینطوری نگفت، میدونست اینا دارن نقشه میکشن برای جانشینی رسول خدا از قبل. به دختر یکی از این افراد گفتش که ببین من میدونم اینا دارن توطئه میکنن. این رفت گفت که پیامبر خدا میدونه که اینا بالاخره چیکار کنن، حجمه بیشتری وارد کنن یا نقشه های دقیق تری بکشن تو این قضیه. اینجا و اینها اومدن پیامبر خدا رو تهدید کردن، گفتن که ببین ما زنان تو هستیم، ما هر چی بگیم مردم قبول میکنن. پیامبر خدا گفتش که من طلاقتون میدم. گفتن نه، اگه مثلا ما رو طلاق ندی فلان ما دست برمیداریم. این حرفا پیامبر خدا قسم خود اینا رو طلاق نده که اینجا سوره تحریم نازل شد. گفت پیامبر من چرا حرام میکنی حلالی رو که خدا برای تو قرار داده؟ اصلا اتفاقا من دوست دارم تو اینا رو طلاق بدی، زنای بهتر به تو بدم. خب آره، ما هم باید متنفر باشیم تا شکل خدا بشیم. کسی متنفر نباشه نمیتونه یار امام زمان بشه، چون تبرا، آره تبراست که تولا رو کامل میکنه. اگه ما تبرایی از اینها نداشته باشیم کامل نمیشه. سوره احزاب رو اخیراً استاد گفتن، اینو تونستید فایلاشو گوش بدید، خیلی قشنگ اونجا و از واجه امهاتهم استاد این قضیه جا انداختن، خیلی قشنگ بود. اینو آره تونستید اونجا گوش بدید. حالا اون ازواجی که خدا دوست داره تبدیل کنه جای شماها بذاره چه شکلی باشن؟ همین چه شکلی باشن معلوم میشه که شما دوتا نیستین. خدا دوست داره که اینا رو جانشین شما کنه. خب یک، مسلمات باشن. مسلم کیه؟ تسلیمه. تسلیم کسی هست که هر چی مولا میگه میگه چشم. یعنی خدا دوست داره شماها نباشین، یه زنای مسلمی بیاره که به رسول خدا چی بگن؟ چشم بگن. مؤمن باشن، معلوم میشه اینا مؤمن نبودن. قانت باشن، قانت یعنی فرمان بردار، معلوم میشه اینا فرمان بردار نبودن. تائبات، توبه کننده باشن، یعنی به محض اینکه بفهمن اشتباه کردن چیکار کنن؟ توبه کنن. معلوم میشه اون انتتوبا الیه رو الالله رو اینا انجام ندادن که این آیه بعدش میاد. معلوم میشه توبه ای در کار نیست. همونجا هم خدا جواب شرط رو نیاورد که بگه که بابا من میدونم انقدر اینا منحرف قلباشون که اهل توبه نیستن. عابدات باشن، معلوم میشه این دو نفر عابد نبودن. سائحات، سائحات رو ببینید اصل قضیه از رفتنه. خب اما بعدن تو اصطلاح گفتن که روزه، دلیلش رو فکر کنم تو پاورقی آورده، نه آورده؟ آره آره آره، پاورقی یک رو نگاه کنی. سیح و سیاهه مصدر واژه سائحات، بر استمرار حرکت دلالت داره، مانند فسیحو فل ارض، تو زمین سیاحت کنید. کلا سیاحت رو ما تو فارسی هم استفاده میکنید دیگه. خب گفتن عموم لغتنامه های قدیمی و تفاسیر معتبر واژه قرآنی سائح رو معنای روزدار معنا کردن و ارتباطش رو اینجوری گفتن، گفتن همونطور که سیاحت رو روی زمین استمرار داره، روزدار نیست در امساک قضا در طول روز و طی یک ماه رمضان استمرار و ثبات داره. بعدن اصطلاح شده برای چی؟ برای روزدار، یعنی زنهایی که روزدار هستن. معلوم میشه اینا اهل روزه و نماز نبودن،
یعنی حتی واجباتش.
بله
مسلمان
نبودن دیگه،
طلقا بودن،
توکل به خدا دیگه. حالا ظاهر اینجوری نشون میده دیگه، ما کارش نمیتونیم بکنیم. ثیباتن و ابکارا، حالا چه بیوه باشن چه بکر باشن چه باکره باشن، همین فضای سخنش هم نشون میده، یعنی اینا افتخاری که داشتن این دو نفر نسبت به زنهای دیگه پیامبر خدا، میگفتن که ما باکره بودیم پیامبر ما رو گرفته، بقیه چی بودن؟
بیوه
بودن. البته میدونید که تمام زنهایی که پیامبر خدا گرفتن 9 سال آخر زندگیشون بوده و یعنی بالای 50 سال بوده و بعد از شهادت حضرت خدیجه سلام الله علیها بوده. موقعی که حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن اصلا ایشون ازدواج دیگه ای نداشتن و بعدن هم این دو نفر بودن که باکره بودن از زنهایی که پیامبر داشتن و دونه دونه یه
دعوت به دین اسلام بوده،
دونه دونه یه الان یک
اختزاعتی که اون زمان داشته مثلا به خاطر اینکه محرم بشه سیغه خورده یا زنش،
وقت نداریم ما، بذارید من بگم. آره ببینید یه سوال که میشه خواهشم با هم صحبت نکنید، بذارید زود جمع بشه، دوباره ما هی بخوایم شما رو ساکت کنیم هی داره وقتمون میگذره. فلسفه ازدواج پیامبر رو الان ما تو این زمانی که داریم نمیتونیم بگیم. ببینید سراسر حکمت هر کدوم و تمامش به خاطر اصل اسلامه، تمامش به خاطر اصل اسلام. مطمئن باشید اگر جور دیگری میشد بشه میشد. تو این قضیه ما باید تسلیم باشیم، یعنی چی؟ یعنی مطمئن باشیم که سراسر حکمت این قضیه، حالا یا من میدونم حکمتش رو یا نمیدونم. این نباید سوال ایجاد کنه توی ذهن که چرا پیامبر خدا اینقدر زن گرفت. حتما 100% لازم بوده بگن. آدمای حراف حرف مفت زن زیادن که ظاهر آیات رو هی بگیرن هی بگن چرا اینجوریه چرا اونجوریه.
ثواب داره چند تا بگیریم مثلا از رسول مثلا
برن بگیرن، برن بگیرن. دو حالت داره، یا تقوا محور یا نیست. اگه تقوا محور باشه پاداش داره، اگه نباشه عذاب دنیا و آخرته. هر کی خودش میدونه چه کار است، ما که قضاوت نمیتونیم بکنیم. حالا این آیات تو این سیاق پس چی شد؟ ببینید آیه 1 و 2 تحریم بزرگوارانه پیامبر داره میرسونه. بعضی ها گفتن خدا اینجا پیامبرش رو توبیخ کرده. نه خیر، اگه توبیخ میکرد آخرش نمیفهمد والله غفور و رحیم، نمیمد راه باز کردن سوگند رو برای پیامبرش بیان بکنه. مقام آیات در مقام توبیخ پیامبر نیست، پیامبر به خاطر اسلام قسم خورده، برای اینکه توطئه نشه، برای اینکه جمع بشه توطئه، اسلام از بین نره. حالا اونا اهلش نیستن، پیامبر وظیفه‌ش رو انجام داده. اینجا خدا میگه که نه، من خدا دارم بهت میگم که نکنین کار، اینا لیاقتشو ندارن. متوجه این؟ یکی بود لیاقتشو داشت، من میگفتم اشکال نداره، ولی اینا اهل این نیستن که تو بیای قسم بخوری و پای این برنامه بایستن. چون فقط سقط قلوبکما هستن، یعنی خدا اونجا اظهار ناامیدی هم میکنه از توبه اینها، اینجا دیگه برای پیامبر خدا دقیقا قضیه جا میفته. وقتی امکان طلاق اینها باشه، اینا دیگه در امنیت نمیبینن خودشون رو از اینکه این جایگاه رو از دست بدن، به خاطر همین اینجوری بهتر میشه جمعشون کرد تا اینکه در امنیت ببینن رسول خدا قسم خورده ما رو طلاق نده، پس ما دیگه تا ابد زن پیامبر هستیم، هر غلطی دلمون بخواد میکنیم، چون مردم به حرف ما گوش میدن به خاطر جایگاه اجتماعیمون. اینو خدا میگیره از اینا. ببینید سوره تحریم خیلی سوره مهمیه تو این بحران. این احساس امنیت رو خدا از اینا میگیره، میگه نخیر، اتفاقا من به پیامبر گفتم سوگندشو بشکنه هر لحظه که بخوام طلاقتون میده، اون وقت بهتر از شماها رو جایگزین میکنم. همین تهدیدی که خدا کرده تو این سوره خیلی میتونه درمان باشه، منتها اینا آدمش نیستن که بپذیرن. حالا پس جهت هدایتی سیاق اول سوره تحریم میشه هشدار و تهدید نسبت به دو نفر از همسران پیامبر صلوات الله علیه و آله. به دلیل تبانی و توطئه علیه اینها، علیه پیامبر خدا، شما دو تا زن دو راه بیشتر ندارید، یا توبه کنید یا اگه بنای ادامه توطئه دارید بدونید که خدا مولای پیامبرش هست، جبریل صالح مؤمنان و ملائکه پشتیبان او هستند. پس فکر نکنید که با یه نفر پیامبر فقط سراغ دارید، شما با همه عالم طرف هستید.
راه طلاقت بسته نیست، من خدا بهش میگم.
آره آره، الکی هم امید نداشته باشید که چون زن پیامبر هستید بتونید کاری بکنید، جاش باشه میگم طلاقتون بده. آره نه نه دیگه، به همون دلیلی که پیامبر خدا با اینها ازدواج کرد، به همون دلیل نتونست اینا رو طلاق بده. چرا؟ چون پیامبر با اینا ازدواج کرده بود که اینا رو بتونه نگهداری کنه، اینا توطئه نکنه. یعنی 100% خدا همه کارا رو کرده که سقیفه نشه، به خاطر اتمام حجت ها، که اگر سقیفه شد من خدا همه راه ها رو بستم و اینا باز کردم. این اتمام حجته، نه که خدا نعوذ بالله نتونسته جلوشو بگیره. خدا گرفته، منتها به اختیار واگذار کرده، ابتلا کرده قضیه رو، که بعد از اون معلوم بشه کی پارکاب علی وای میسته، کی وای نمیسته، کی راه ولایت رو انتخاب میکنه، کی نمیکنه. اینا همش امتحانه، نه اینکه خدا نتونه، وگرنه خدا و جبریل و ملائکه و صالح المؤمنین کسی پشتیبانش باشن کم میاره؟ قطعا کم نمیاره و نیاورده، مطمئن باشید نیاورده. دنیا و آخرت خدا نشون داده به همه که هر کی پشتیبان این رسول بود نجات پیدا کرد، دنیا و آخرت. الان اینا کجان؟ همین افراد کجان الان؟ ذلیل دنیا آخرت نیستن؟ پس اینجوری خدا پشتیبانی میکنه، نه اینکه ظاهر دنیا رو اونجوری که تو فکر میکنی درست ردیف کنه، اصل حقیقت ماجرا رو خدایی قرار میده. اون وقت تو یا تابع خدایی و عزت دریافت میکنی، یا تابع خدا نیستی ذلت دریافت. سیاق دوم آیه 6 تا 9 میفرماد که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید. برد تو بود اجتماع، یعنی الان از خونه پیامبر اومدیم بیرون، وارد اجتماع شدیم. وقتی مؤمنین رو مورد خطاب قرار میده، معلوم میشه مؤمنین قاطی ماجرا شدن اینجا. ای کسانی که ایمان آورده اید، قو انفسکم و اهلیکم نارن، نگه دارید خودتون رو و اهلتون رو از آتشی که، و قودها الناس و الحجاره، هیزمش مردم و سنگ ها هستن. مردم منظور خود اون کسی هست که توی آتش افتاده، یعنی هیزمش خودشه. سوره حمزه یادتونه؟ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ. یعنی خودش آتش میگیره، یعنی آتشی هست که دلش رو احاطه میکنه. هیزم این آتش چیه؟ خود اون شخصه. خب دور از جونم هی به خودم اشاره میکنم، حالا بد میشه. پناه بر خدا، خدای ما به تو پناه میبریم. میگه نگه دارید خودتون و اهلتون رو از این آتش که هیزومش خودتونید. و سنگ ها رو تو بعضی از تفاسیر گفتن که چون سوره بقره اونجا خدا فرموده که اینها دلهاشون از سنگ هم سخت‌تر شده، یعنی خود اون دلی که آتیش میگیره اونا سنگه. و سنگ هم میدونی تا حالا ما چون سنگ درمانی یه مقدار کار کردیم توی طب، سنگ وقتی روی بخاری قرار میگیره گرم میشه، درجه حرارتش خیلی زیاده و دیر هم اون درجه حرارت رو از دست میده. متوجه این؟ این که میگه هیزون، یعنی نسبت به چوب شما بخواید مقایسه بکنید، اصلا سنگ یه چیز دیگه است. سنگ گداخته شده اون درجه حرارتی که داره خیلی بیشتر از چوبه. بخاطر همین میگه سنگ. بعد حالا تو تفاسیر فهمیدن که دلش سنگ شده، یعنی شما ببینید درجه حرارتی که اون بعد تحمل کنه اونجا تو عذاب چقدر هست. حالا میگه از یه همچین آتیشی خودتون رو و اهلتون رو نگه دارید. یعنی الان در معرض این آتش قرار گرفتن که داره خدا اینو میگه دیگه. علیها ملائکتون غلاظون شداد. حالا این آتش راه فراری داره؟ نه خیر. به اون آتش نگهبانانی هستن که ملائکه‌ای هستن بسیار سخت گیر پرقدرت. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، که هرگز خدا رو معصیت نمی کنن در اون امری که بهشون شده، یعنی اصلا برای این کار آفریده شدن، مأمور این کار هستن. اون ملائکه جز این کار هیچ کاری انجام نمیدن، یعنی عیناً اون کاری که خدا بهشون امر کرده رو انجام میدن. حالا تو این شرایط کسی میتونه فرار کنه؟ حالا یا ایها الذین کفروا، اینو دقت بکنه تا ببینید ارتباطش با آیه قبل چی هست. لا تعتذروا اليوم، ای کسانی که کفر ورزیده اید امروز عذر نیارید. انما تجزون ما کنتم تعملون، قطعا شما جزا داده میشید همون چیزی رو که انجام دادید. انما حصر میاره فقط، یعنی این جزایی که الان وقود و هنناس و الهجاره هست که امروز شما دریافت کردید این عملتونه. خب حالا شما بگید که منظور از الیام چه روزیه؟ روز قیامته. پس این خطاب یا ایها الذین کفروا روز قیامت داره به این افراد گفته میشه. خب حالا یا ایها الذین کفروها کیان با تجربه قبل؟ همون یا ایها الذین آمنوهای آیه قبل هستن که گوش نکردن به حرف قو انفسکم و اهلیکم نارن، الان افتادن روز قیامت تو اون آتیش. حالا اینجا دیگه خدا بهشون نمیگه یا ایها الذین آمنو، چی میگه؟ اینجا دیگه اصلا هویت اون شخص کاملا عوض شده. تا وقتی دنیا بود اسمش آمنو بود، الان که دیگه تجلی اون سبک زندگی و نظام فکری و عملی رو داره میچشه، تجلیش رو باید دریافت بکنه، اون عمل رو دیگه ایمان نیست، چیه؟
کفر.
حالا یه عمر ظاهر چی بوده؟ پس ایمان آوردن ظاهری دلیل بر سعادت نیست.
یعنی این آیه منظورش کسی که به ظاهر ایمان آورده،
بله، یعنی قو انفسکم و اهلیکم نارن رو انجام ندادن. حالا بعدن که ارتباط سیاق ها رو میخواییم به سنجیم معلوم میشه که تحت چی قرار گرفتن؟ اون توته قرار گرفتن، به اون توته گوش کردن، عمل کردن، به حرف کیا؟ اون دوتا زن پیامبر. اونجا خدا داره جلوشو میگیره، میگه اونا اگه توته میکنن شماها گوش نکنین، شماها پشت پیامبر رو خالی نکنین، شماها همراهی نکنید با اون آتشی که اینها به پا کردن. که اگه گوش نکنید روزی خواهد رسید که من شما رو کافر خطاب خواهم کرد، یعنی دیگه خبری از مؤمن بودن نیست، چون داره این دنیا نون این ایمان رو میخوره، داره به اسم مؤمن تو جامعه اسلامی زندگی میکنه، پست داره، حقوق میگیره.
مثلا کلا خطاب این آیه به اونایی که این توته رو میشنون،
بله، در معرض این توته قرار گرفتن الان مؤمنینی که تو جامعه اسلامی هن. حالا یا گوش میکنید اون دنیا هم مؤمن، حالا آیه بعدش میاد، یا گوش نمیکنید میشید چی؟ یا ایها الذین کفر، پناه بر خدا. حالا یا ایها الذین آمنو، حالا هنوز دنیاست، هنوز قیامت نشده، یه بار دیگه من شما رو هنوز چی خطاب میکنم؟
آمنو.
یعنی خدا میخواد اینا رو بیاره تو راه، هر جور شده این مؤمنین رو از این فتنه جدا بکنه. توبو الالله توبتن نسوها، بیاید تا دیر نشده، تا اون عذاب اون روز رو دریافت نکردید توبه کنید به سوی خدا. توبه نسوح، توبه نسوح چجور توبه هست؟ هیچ برگشتی نداره. یعنی توبه که کرد دیگه الالبت بر نمیگرده به اون برنامه قبلی. همین آیه فضای سخن رو نشون میده، معلوم میشه که افرادی هستن از این آیه الذین آمنوها که گرفتار اون توتعه شدن که باید توبه کنن، که این مقام توبه است. وقتی که شما اون گناه رو انجام داده باشید بعد به خدا بگه بیا توبه کن دیگه، وقتی گناه نکردی که نمیگه بیا توبه کن. خب پس معلوم میشه که این مؤمنین هم تحت تأثیر حرف اون دوتا زن قرار گرفتن. حالا خدا داره جلوشو میگیره، حالا داره خدا جلوی اون توتعه رو که اپیدمی بشه کل جامعه رو بگیره میگیره با این آیات. عسى رب بکن، بیای توبه کنید. عسى رب بکن ایو کفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، بیای توبه کنید. چرا؟ چون امید هست که پروردگارتون گناهان شما رو ببخشه، بدیهاتون رو بپوشونه. یعنی الانم اگه تا الانم رفتید دنبال حرف اونا، اگه بیاید الان توبه کنید خدا قبول میکنه، میبخشه اونها رو و شما رو وارد بهشت هایی میکنه که زیرش، زیر درختانش نرها جاری هست، کنایه از فراوانی نعمت هر جا دیدید توی قرآن. یه بهشتایی که هیچی کم نداره. خب این نشون میده که اینا برای چی دارن میرن دنبال این توته؟ به خاطر دنیاشون، درسته؟ خدا میگه اگه نعمتم میخوای پیش خودمه، شما بیاید به حرف من گوش بدید، توبه بکنید، بیاید پشت رسول رو بگیرید، نرید دنبال اون توتهی که اون دوتا زن درست کردن، از اون آتیش خودتون رو جدا بکنید، من پاداش به شما میدم، من هر چی شما بخواید بهتون میدم. خدا وکیل این حرف رو کی میپذیره؟ فقط کسی که مؤمن واقعی باشه. الان خدا داره همه رو میگه یا ایها الذین آمنو، همه اون مدعیان ایمان رو که الان اومدن آمنو گفتن، اما در واقع کی گوش میکنه؟ فقط مؤمن واقعی گوش میکنه، چون مؤمن واقعی ایمان داره به این آیات. مؤمن زبانی هرچی هم خدا بگه میگه که نه، من نقد و به نسیه رها نمیکنم. فکر میکنه اون دنیا نسیه است، در صورتی که اگر شما فایل سوره قمر رو گوش داده باشید، اونجا مفصل اخیراً گذاشتم توی کانال، اونجا خیلی خدا اون یکی بودن رو توضیح داد. اگه شما سوره نبأ رو یادتون باشه، اونجا هم جزاءً وفاقا و اون عینیت هر لحظه گرفتن پاداش و جزا رو خدا توی قرآن بارها بیان کرد. یعنی تو همین الان فعلیت این جهنم و بهش رو ببین، همین الان، نگو کوتا قیامت. اگه همین الان آدم بتونه ببینه، اون وقت میتونه مایه عمل بشه این آیا. همین الان اون آتیش رو بهش رو ببین، هر دوتاشو. وقت نداریم اصلا. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، در اون روز خدا پیامبر خودش و مؤمنین رو خار نمی کنه. معلوم میشه که اینها دنبال چی بودن؟ خار کردن پیامبر و مؤمنین بودن. خدا میگه که ببین تو اون روز دیگه کسی نمیتونه پیامبر و مؤمنین رو خار بکنه ها، پس الان بیا به پشت این پیامبر رو بگیر که تو از رسوایی و خاری اون روز در امان بمونی. دنیا رو بذار کنار، بچسب به آخره. یعنی چی؟ یعنی قیامت محور زندگی کن، نه دنیا محور. این دنیا چند ساعت بیشتر نیست. به خاطر دنیات رسول رو نفروش. چند ساعت باور کنید، چند ساعت. خدا فهمده یه نصفه از یک روز، یه ساعتی از یک روز. چقدر واقعا سر تا تهش رو جمع کنه. همین افراد الان کجا؟ کجا الان؟ موندن تو این دنیا ابدی شدن؟ به چیزی رسیدن؟ بدبخت و روز سیاه دنیا و آخرت. به خاطر چی؟ به خاطر دو روز دنیا که من زندگی ظاهر زندگی بهتری داشته باشم. خدا میدونه اینا رو با چی خریدن، خدا میدونه. همون فدکی که قصب کردن فهم کنید پولش خرج چی شد؟ از قبل وعدش رو داده بودن، ما به شما اینقدر میدیم، فدک رو قصب کردن، تقسیم کردن به این افرادی که پیمان بسته بودن با اینا، و اینها همه زمان زنده بودن رسول اتفاق افتاده. بعضی ها فهم میکنن اینا استارتش رو کی زدن؟ بعد از شهادت رسول. نخه، این سوره داره قشنگ خودش نشون میده توطئه از کی شروع شد. دل خود خونه پیامبر خدا توطئه رو شروع کردن. با اینکه سوره تحریم خدا فرستاده الان اوزامون اینه ها، اگه این سوره نمی اومد چی میشد؟ همین چند نفرم فکر کنم نبودن دیگه، همین چند نفری که موندن پای ولایت امیرالمومنین هم نبودن، که آقای امام صادق علیه السلام فرمودن زیر 10 نفر بودن، یعنی به تعداد انگشتای دست کمتر موندن به ولایت امیرالمومنین. پناه بر خدا. نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم. این مؤمنین و پیامبر در آن روز نورشون جلوتر از خودشون میره. بین ایدیهم و به ایمانهم، یعنی سمت راست و روبرو. که حالا سمت راستش تو تفاسیر قیل و قال زیاد داره، خواستید برید بخونه سوره حدید هم خیلی مفصل اونجا گفتن، چون همین آیه شبیهش هست. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا. اینا میگن که پروردگارا برای ما نورمان را کامل کن. وغفر لنا، معلوم میشه یه کاستی هایی بوده، اون نوره یکم دوزش اومده، درجهش اومده پایین، اینا میگن خدایا نور ما رو چیکار کن؟ کامل کن و ببخش ما رو، یعنی ما رو ببخش که نورمون چی بشه؟ کامل بشه. انکه علی کل شیء قدیر، خدای تو بر هر چیزی توانا هستی. یعنی وقت اون وعده هست که خدا فرمود یکفر انکم سیئاتکم، یعنی اینا چون از قبل وعده رو شنیدن اومدن توبه کردن، حالا اون روز روز دریافت اون وعده است، اونجاست که دعا میکنن خدایا حالا ما رو ببخش، نور ما رو کامل کن. که به نور کامل انسان اگر وارد بهشت بشه بالاترین درجه است. آره، حالا ما اگه عقل داشته باشیم دعا رو الان میکنیم. آره، این آیات الان موقعی زنده بودن ماست، یعنی موقعی که تو دنیا هستیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی الان، همین الان حواست باشه که توسل چی باشه، خواستت چی باشه از خدا، حاجتت چی باشه از خدا. خدای نور ما رو کامل کن. مطمئن باشید تا امام نیاد نور کامل نخواهد شد. والله متم نورهی، مال کیه؟ جز به ظهور میشه اتفاق بیفته؟ یعنی شما الان ایمان دارید که، اعتقاد دارید یا امید دارید که قبل ظهور بشه دولت عدل برپا بشه؟ دیگه خدا وکیل هرچی جمع جور کنیم تاریخ زندگی بشر رو، انصافا انقلاب ما خیلی بلده، خیلی توی چی؟ توی برپایی اسلام. یعنی خونهایی ریخته شده توی این انقلاب که اصلا قابل مقایسه با بقیه جاها نیست. ببینید یه قاسم سلیمانی شهید میشه همه عالم رو تکون میده. این درجه اخلاص، این درجه ایمان واقعا بی نظیره. شما هرچی فکر کنید تو کشورهای دیگه همچین چیزی نمیبینید. خب حالا ما اسم مملکتمون اسلامیه، همه جور ظلم شما دارید میبینید. دیگه به چی میخوایم ایمان داشته باشیم؟ به چی میخوایم امید داشته باشیم؟ به غیر ظهور. باور کنید اگه بهتر از این میشد اتفاق بیفته بدون امام معصوم، تو مملکت ما اتفاق میافتاد، چون ما شما رهبری که داری هیچکی نداره. درسته؟ الان شما بیا ردیف کن رئیس جمهورا، مثلا شاه‌ها، این امیر فلانجا، نمیدونم فلان، با این رهبری که خودمون داریم، یا امام خمینی رو مثلا بذارید کنار اینا. خدا وکیلی تو ایمان، تقوا، مطابقت با قرآن، کدومشون بالاتر؟ حالا ما ادعا نداریم رهبرمون معصومه، ولی خدا وکیلی تو این درجات کی بالاتره؟ مثلا مقایسه کنید با امیر قطر، مقایسه کنید با مثلا رئیس جمهور عراق، افغانستان، نمیدونم، همینا که اطراف خودمونن، اصلا کار به اروپا و آمریکا نداریم، اینایی که اسمشون اسلامیه، با عربستان. حالا ما دیگه نمیگیم، حالا شما خواستید بگید بگید. خدا وکیلی، اگه قرار بود دولت عدل بدون امام معصوم اتفاق بیفته، بعد تو انقلاب ما اتفاق میافتاد، چون دیگه تاپشو خدا به ما داده. خب وقتی میبینیم نمیشه، وقتی میبینیم مردم نمیخوان، وقتی میبینیم که دست به دست هم میدن شیاطین داخلی و خارجی که اسلام رو زمین بزنن، این یه نیروی میطلبه که بتونه همه اینها رو از بین ببره. این مدل نیرو رو فقط امام زمان دارن، متوجه این؟ یعنی فقط در حیطه توانایی امام معصوم هست. حالا ما اگه عقلمون برسه باید هر لحظه دعامون دعای فرج باشه، یعنی راضی به کم نباشیم، نبیایم بزنیم زمین انقلاب و بگیم که شاه بهتر بود، نه اینکه خوبی ها رو نبینیم، نه اینکه راضی بشیم. ببینید اینم باید اون ورش هم دید. بعضی ها یه جوری راضی هستن، میگن نه ما بهترینه حالمون. آخه تو کجا میتونی ادعا کنی حالت بهترینه؟ خدا وکیلی خیلی ظلم هست، اصلا قابل گفتن نیست. خب این خودش نشون میده که اگه شیاطین حضور داشته باشن نمیشه دولت عدل برپا بشه. چرا روایت داریم که وقتی ظهور میکنن آقا امام زمان علیه السلام، اولین کاری که میکنن شیطان رو میکشه، آقا ابلیس رو که لیدر جریان شیطانی ظلمت عالم هست. چرا؟ چون اگه اون باشه کار پیش نمیره. شما نمیتونی آفرین به نور کامل نمیتونی برسی. الان دهه فجر نزدیک، دهه فجر دهه نور، انقلاب ما انفجار نوره، اما نور کامل نیست. چرا بعضیا راضین؟ چرا بچه مذهبی ما میگه که الان مهمترین کار ما این است که رئیس جمهوری انتخاب کنیم که نمیدونم مملکت رو سامان بده، فلان کنه، بهمان کنه؟ کی میتونه؟ کی میتونه؟ کی میتونه؟ یه بشر عادی کجا میتونه این همه فساد رو درست بکنه؟ اصلا هست؟
شاید اونو تو بد و بدتر مثلا گفته یه ذره ما بتونیم یکی دیگه بیاد.
خب ادبیات باید درست باشه. وقتی من میگم الان تنها وظیفه ما اینه، یعنی چی؟ یعنی اصلا من به ظهور فکر نمی کنم. الان تنها وظیفه ما اینه که قرآن رو یاد بگیریم، بتونیم یار امام زمان بشیم، ظهور اتفاق بیفته.
این دولت مال امام زمانه.
حالا شما تو لحظه وظیفه تو انجام میدی. اگه زبونم لال ظهور نشد تا اون موقع، تو لحظه شما چی کار میکنی؟ وظیفه تو انجام میدی، درسته؟ یعنی قرار انتخابی بکنی، باید انتخاب قرآنی داشته باشی، اون که سر جای خودشه، مسلمه. ولی نه اینکه من بگم که نه نگران نباشید، رئیس جمهور بعدی میاد درست میکنه همه چیز رو، حالا بشین تا بیاد. اون روز یکی میگه که آره نه واکسن کرونا داره میاد، دیگه نگران نباشید، انگار واکسن بزنیم دیگه نمیمیریم، کلن واکسن مرگ انگار. اینجوری دارم برخورد. حالا بزنید تا ببینید که چه اتفاقی میفته. نوش جونش باشه. هر کی زد، هر کی واکسن اومد زد، نوش جونش باشه. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. خدایا این دعای همین لحظه ماست، خدایا این نور رو برای ما کامل کن. ما به نور کم راضی نیست. خدا وکیلی من اومدم وارد این سالن شدم، دیدم یه مقدار نورش کمه، اذیت شدم. یعنی احساس کردم خیلی بد اینجا پر نورتر باشه. یعنی آدم با نور کم چیه؟ اذیته، چشش سیاهی میره، خسته میشه، دوست داره نور زیاد باشه.
خصوصا تو آشپزخونه
کاری که ظریفه، کاری که مطالعه ای، آدم خسته میکنه نور کم. حالا شما فکر کن یادمون رفت قرارمون، انگار ها قرار بود تا آخر کلاس صحبت نباشه. حالا شما فکر کن نور عدل خدا، نور این قرآن، این قرآن همه سوره هاش پیاده بشه، شما اصلا خدای جزی خوشبختی سراغ داری؟ همه تقوا محور زندگی کنن، شما تو زندگی شخصی خودت فکر کن تقوا محور باشه، همسر بر پایه تقوا هر کاری رو داره انجام میده، بچه ها بر پایه تقوا 100% هر کاری میکنن فقط برای خدا، مادر شوهر فقط برای خدا زندگی میکنه، مادر زن فقط برای خدا، چون خودم مادر زنم میگم مادر زن. خب خیر انشالله. چی بود جملمون؟ همه بر پایه تقوا، همسایه بر پایه تقوا. آخ چقدر ما سر کار میری بر پایه تقوا همه زندگی کنن. الان طرف یکی از خانما بود از شغلش استعفا داد. چرا؟ چون زیراب زنی بود، چون هر کی به فکر منافع دنیاش بود، حاضر بود به خاطر چندر قاز بیشتر اینو بزنه زمین تا خودش پول بیشتر گیرش بیا. شما فکر کن همه اینا بشه تقوا محور، اصلا دیگه چی میشه؟ خدای علامر زغنا، دنیا و آخرت ایشالله طعم بهشت خدا رو به چشی صلوات بفرست. انک علی کل شیء قدیر. خدایا ما نمیتونیم، اما تو میتونی. به خاطر همین امید داریم که انشالله میتونیم ظهور مولام رو جشن بگیریم انشالله. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. چون معلوم میشه که اکثر مردم گوش نمیکنن و جبهه نفاق درست میشه در داخل جامعه اسلامی، جبهه کفر و نفاق. ببین یا ایال از اینا کفرو یادت نره، یعنی چی؟ یعنی گوش نمیکنن کافر شدن دیگه. جبهه کفر همون چیه؟ نفاقه. به خاطر منافقین رو میاره که ما متعجب بشیم من میگم کفار، فقط کافرای خارجی منظورم نیست، منافقین داخلی هم کفار هستن. پس ای پیامبر، تو به عنوان حاکم جامعه اسلامی با اینها جهاد کن. با کیا؟ کفار منافق. وغلظ علیهم، بهشون سخت بگیر. و مأواهم جهنم و بئس المصیر. خب ببینید، حکومت دستشون نبوده. وقتی الان رسما پیامبر خدا به عنوان حاکم جامعه اسلامی از طرف مردم پذیرفته شده،
خود پیغمبر استاد مأمور به قضاوت به ظاهر بود، ولی یه جایی
اون
برشون
بوده. بله بله. خب اونجا خدا راه تشخیص رو بیان فرموده که لتعرفنهم فی لحن القول، یعنی از لحن قولشون تو میتونی تشخیص بدی که کی منافقه کی نیست. سوره منافقون هم العدو و فحذرهم، حالا ساعت 4 انشالله خدا توفیقم بده میرسه. خب و مأواهم جهنم و بئس المصیر. اینا مأواشون، بازگشتگاهشون جهنم هست و چه بد بازگشتگاهی هست. این سیاق ببینید چند تا فراز داشتیم توی اون نمودار کتابتون نگاه بکنید. ببینید اول که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، یعنی اول جلوی مؤمنین رو گرفت که اصلا قاطی توطئه نشن. خب پیشگیری از توسعه توطئه توی بستر جامعه است که از تو دل خونه رسول شروع شده. بعد یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، یعنی اون یا ایها الذین کفروا هم ذیل همونه، اون دوتا با همه. بعد که خطاب قرار داد مؤمنین رو گفت توبه بکنید، میخواد آثار توطئه رو از بین ببره. چرا؟ چون توبه آثار گناه رو از بین میبره. حالا شماها قاطی توطئه شدین، نمیدونستین، الان بیاید توبه کنید که آثار توطئه از بین بره. بعد توی مرحله بعد خود پیامبر مورد خطاب قرار میدن، میگیرن برای چی؟ برای مقابله با توطئه گران. حالا که ما توی مؤمنین فضا رو آماده کردیم، حالا توی پیامبر چیکار کن؟ جلوی این منافقین رو بگیر، نذار توطئه بکنن. و فضای توطئه رو خدا با این سیاق درمان میکنه توی جامعه اسلامی. تو سیاق اول توی خونه رسول درمان کرد، توی سیاق دوم تو بستر جامعه درمان کرد فضای توطئه رو. مقابله با توطئه و جلوگیری از توسعه اون با هشدار و تذکر به مؤمنان و برخورد سخت با کافران و منافقان. حالا آیه 10-12 که سیاق سوم هست، تکلیف اون دو تا زن پیامبر رو برای همیشه روشن میکنه. خدا وکیلی اگه کسی فهمیده باشه الان دیگه تکلیفش روشنه با اینا. میفرماد که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خدا مثال میزنه برای کسانی که کفر ورزیدن، کیا رو؟ زن نوح، زن لوط. این دوتا کیا بودن؟ کانتا تحت عبدن من عبادنا صالحن فخانتا هما. اینا همسر دوتا بنده صالح ما بودن که کیا باشن؟ حضرت نوح، حضرت لوط علیهم السلام. پس خیانت کردن به آن دو. حالا کیفیت خیانت رو نگفتن. مال زن حضرت لوط اومده توی قرآن که میرفت برای اون افرادی که اون گناه رو انجام میدادن، مهمانان حضرت لوط که فرشته بودن خیلی خوشگل بودن، و اینا رو معرفی کرد به اون افراد فاسد که اونا اومدن به حضرت لوط گفتن، تهدیدش کردن، گفتن بعد مهمونات رو در اختیار ما قرار بده. کی رفت خبر داد؟ زن حضرت لوط رفت خبر داد. خیانت کردن دوتاشون. زن حضرت نوح نیومده اصلا توی قرآن که چطوری خیانت کرده، ولی اومده توی تاریخ که اون بچه کافری هم که داشت، حضرت نوح بچه این بود، از این زنش بود که تا لحظه آخر حاضر نشد سوار کشتی بشه. اون خیانتش این بود که مردمو از دور حضرت نوح دور میکرد، میگفت نه این دیوانه است و این نمیدونم کشتی رو خشکی ساخته، میگه بیاد سوار شید و این حرف. فلم یغنیا انهما من الله شیئا. پس این زن پیامبر بودنشون هیچ چیزی رو از خدا، از جانب خدا برای اینها رفع نکرد، یعنی بی نیازشون نکرد از این که از جانب خدا چیزی به اونها بزه. خدا گفته بود عذاب میکنم دیگه، خدا گفته بود که قو انفسکم و اهلیکم نارن، از آتیش خودتون رو جدا بکنید. اینا زن پیامبر بودن، زن پیامبر بودنشون باعث نشد که از جانب خدا در امنیت قرار بگیرن. یعنی خدا براش فرقی نمیکنه که کی چه کار است، کی همسر کی هست، مصداق ایمان باشه بهش دریافت میکنه، مصداق کفر باشه آتش دریافت میکنه. و قیل ادخل النار مع الداخلین، همونطوری که به افراد دیگه خدا گفت داخل آتش بشید، به اونها هم گفت داخل آتش بشید. این دو نفر. حالا چرا خدا زن پیامبر مثال میزنه؟ دو نفرم تازه مثال میزنه. و میگه که بابا شاخص دارم بهت میدم، شاخص کفر، خیانت به چی؟ به رسولی که تو الان همسرش هستی. چه جور خیانتی؟ با سوء استفاده از جایگاه همسر پیامبر بودن. معلوم میشه که فضای سخن این آیات چیه؟ اون دو نفر با سوء استفاده از جایگاهی که دارن به عنوان همسر رسول دارن توطئه میکنن به علی پیامبر خدا. که این آیه میاد شاخص میده، میگه اینا کافر هستن، اینا رو مؤمن ندونین، آخرش هم میرن تو آتش جهنم. حالا و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. چقدر جالبه واقعا این آیه. میگه برای مؤمنین، حالا براتون مثال میزنم، مثل کی؟ مثل زن فرعون. اون انتصابش چی بود؟ زن فرعون بود. اینا همسر پیامبر خدا بودن. شما بخواید بالاترین و پایینترین درجات و درکات انسانی رو مثال بزنید، بالاترین پیامبر خدا انسان کامل، پایینترین فرعون. خب که دیگه کسی رو شما ندارید بگه انا ربکم الاعلی. یه دیگه پایینترین درک است تو کفر.
زن اون باشی یا زن این باشی
فرقی نمی‌کنه. چه بسا کسی زن پیامبر باشه بشه کافر، چه بسا کسی زن بدترین موجودات خدا باشه بشه چی؟ بشه مثال برای مؤمنین. حضرت آسیه سلام الله علیها برای شادی روحشون صلوات بفرست.
سلام الله محمد و آل محمد.
این دعایی که حضرت آسیه میکنن اینجا رو یاد بگیرین، نهایت دعاست برای رسیدن به خدا. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه. آیه قرآنه دیگه. اینا ها به یاد آورید، به یاد آورید هنگامی را که گفت، هنگامی را که گفت پروردگار من بنا کن برای من نزد خودت خانه‌ای در بهشت. نزد خودت، نه در بهشت خانه‌ای به من بده، نه، نزد خودت. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، یعنی یه جنتی خدا داره مال خودشه، با بقیه بهشتا فرق میکنه. اونجا بهشت رضوان اسمش، بالاترین درجه بهشت. و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. چطوری رسید به این درجه از توحید؟ با تبرای از دشمن خدا که کی بود؟ شوهرش بود. یعنی اینجا اون عشقی که بینشون بود و گذاشت کنار به خاطر خدا. تو روایت اومده فرعون عاشق آسیه بود. یعنی فکر نکنید که اینا همشه دعوا داشتن با هم دیگه، نه خیر.
اون همینطور دو طرفه.
حالا اون نیومده ولی فوق العاده همسر عالی بوده برای فرعون که تمام آسایش و آرامشش رو فرعون از آسیه میدونسته. و این اومده تو روایت که هر وقت حالش بد میشده با آسیه خوب میشده، خیلی دوست داشته آسیه رو. بعدن به چارمیخ میکشه آسیه رو، یعنی خیلی با وضع فجیعی شهید میکنه حضرت آسیه رو، خدا لعنتش کنه هر جا هست. انشالله با فرعونهای عالم همشون تو پایین ترین درکه عذاب عالم باشن همین الان.
چون حضرت موسی رو نجات داده فهمیده این بلا
نه، خودش ایمان آورد به حضرت موسی علیه السلام دیگه. بعد جالب اینجاست که حضرت موسی علیه السلام رو دوتاشون بزرگ کردن، یعنی هم نون فرعون رو خورده حضرت موسی بزرگ شده. خب بکنید. آره جالبه دوتاشون بزرگ کردن. وقتی حضرت موسی علیه السلام به پیامبری رسید، حضرت آسیه ایمان آورد، فرعون کافر شد. این بچه‌شون بود، دوستش داشتن. چون حضرت آسیه ایمان آورد، فرعون چیکار کرد؟ به چارمیخ کشید. از بعد یه روایت های وحشتناک است، نمیتونم بگم براتون، خیلی طرز فجیع به شهادت رسون. خب اینجا چجور شد حضرت آسیه به این مقام رسید؟ بعضیا میگن که آره خوش بالش یه عمر تو کاخ زندگی کرد، آخرش هم رفت بهشت. عزیز من، عزیز من، نجنی من فرعون و عملهی، زجر کشید. کسی که ایمان بیاره، مطمئن باشید یک لحظه کفر رو نمیتونه تحمل کنه، یعنی زجر میکشه از کفر. کسی که ظلم میبینه و مصداق عدل باشه، مطمئن باشید از ظلم زجر میکشه، بی تفاوت نیست، یعنی آسایش نمیتونه دیگه داشته باشه. دعای فرجی که من و شما میخونیم دلیلش نجات اماممون از زجرهاییه که داره هر لحظه میکشه به خاطر ظلم عالم. الان شما خودتو میبینی با همسایت و چهار تا فک و فامیلتو، همینم نمیتونی تعامل کنی، همینم خدا باید هزار تا سوره بفرسته تا تو بفهمی چجوری باید صبر بکنی. خب شما ببینید امام زمان ما چی داره میکشه، که بعضی از صحنه هایی رو که امام زمان ما داره میبینه، اگه ماها فقط بشنویم کفایت دق کردنمون رو میکنه. خدا وکیلی اینجا هر کی دعای فرج نخونه ظلم در حق امامه. خدایا من اینجا هم نوا میشم با حضرت آسیه تو این دعا به خاطر امام زمانم، میگم نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمی، نه فقط برای خودم، که امامم اولین نفر باید از این زجر رهایی پیدا بکنه. 1300-400 سال کم نیست. ما آیه قرآن میخونیم میبینیم حضرت نوح علیه السلام 950 سال رسالت کرد، بعد به خدا دعا کرد، گفت رب انی مغلوبون فانتصر، خدای من مغلوب شدم دیگه، انتقام رو برسون. امام زمان ما حالش چیه الان؟ چند ساله؟ اگه این دعا رو گفتم یاد بگیرید بگید، نه فقط برای خودمون، نیت کنید از طرف همه ذرات عالم این دعا رو بگید، که همه ذره های عالم از ظلم عالم نجات پیدا بکنن با ظهور امام انشاءالله. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه و نجنی من فرعون و عملهی و نجنی من القوم الظالمین. الان انشاءالله دومین مثالی که خدا میزنه، اونجا دوتا مثال زد، اینجا دوتا مثال برای کفار، زن نوح زن لوط، برای مؤمنین اولین نفر زن فرعون و مریم ابنت عمران، مریم دختر عمران. مریم چه خصوصیاتی داشت که شد مثال برای مؤمنین؟ التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا، کسی که پاک دامن بود و پاک دامنی پیشه کرد. احسنت فاعلش خود حضرت مریمه، یعنی خودش رو پاک نگه داشت. و خدا چیکار کرد؟ و خدا از روح خودش، یعنی کسی بود که همسر ندیده بود، احسنت فرجه ها یعنی باکره بود، بکر بود، و خدا از روح خودش در او دمید. و صدقت به کلمات ربها، دلیل این که مریم به همچین مقامی رسید چی بود؟ و صدقت به کلمات ربها، ببین به کلمات ربش ایمان آورد، تصدیق کرد کلمات ربش رو و کتبهی و کتابی که خدا فرستاده بود رو تصدیق کرد، و کانت من القانتین، و فرمان بردار بود. دقیقا همون صفاتی که خدا فرمود زنه پیامبر نداشتن. آره آره، خدا اینجا آورد گفتش که ببینید شاخص عملی هست که شما دارید انجام میدید، شاخص خوب بودن و بد بودن انتصابات نیست. اون زن پیامبر خدا بود رفت تو آتش، اون زن بدترین افراد بود که الان تو درکات پایین جهنم، رفت کجا؟ پیش خدا، یعنی بالاترین ها، نه حالا متوسط، یعنی بالاترین. مریم دختر عمران بود، اما به خاطر دختر پیامبر بودنش نشد مریم، به خاطر پاک دامنیش، به خاطر صداقتی که به کتاب خدا آورد، به خاطر تصدیق و ایمانش و فرمان برداریش، یعنی ایمان تنها هم نبود، رفت چیکار کرد؟ عمل کرد به کتاب خدا. اینجا تو اگه زن پیامبری دو حالت داره، یا تصدیق میکنی کتاب خدا رو و بهش عمل میکنی، بفرمایید مثال برای مؤمنی. اما تو زن پیامبر اگه خواهی خیانت به پیامبر من بکنی، بفرمایید آتش و قیلت خلا نار مد داخلی. بعد جالبه خدا اونجا دو نفر مثال زد که بتونه ضمیر مثنا بیاره، قیلت خلا نار، شما دو نفر. خب این همه شاهد داره این آیات که اینا به کفر ماندن و مردند و وارد آتش شدن. حالا اینجا دیگه جا نداره کسی بخواد بگه که نه دیگه، زن پیامبر بوده، احترامش رو حفظ بکنید، خدا خودش داره میگه دیگه. این سیاق اصلاح کرد معیار و الگو پذیر رو. مؤمنین چرا رفته بودن دنبال اینا؟ چون میگفتن اینا زن پیامبرن، حتما یه چیزی میدونن دارن میگن. معیار الگوپذیری رو اینجا اصلاح میکنه، میگه زن پیامبر بودن معیار این نیست که شما برید دنبالش. چی معیاره؟ ایمان و اطاعت از رسول، ایمان و اطاعت از رسول معیار. اون کتابی که حضرت آسیه ایمان آورد، حضرت مریم ایمان آورد، کی آورده بود؟ رسول آورده بود دیگه. پس ملاک ایمان و اطاعت از رسوله، نه نسبیت ها، نه زوجیت، نه سید بودن. متوجه این؟ یه سید هست جعفر کذاب میشه فرزند بلافصل امام معصومه، خب تای جهنم. یکی هست اصلا سید نیست، روزبه اسمش، زرتشتی بوده، مسیحی شده، حالا اومده مسلمون شده، پیامبر خدا اسمش عوض کردن گذاشتن سلمان. بعد میفرمان سلمان و منا اهل بیت. شب دفن فاطمه زهرا سلام الله علیها خود امام معصوم میفرسته دنبالش، سلمان بیا میخوایم تشییع کنیم جنازه حضرت زهرا رو. حالا اونا اومدن چقدر بخوان باشن، هیچ کدوم نتونستن باشن. اونی که اصلا سید نبود و هیچ رابطه خیشاوندی و خونی و هیچی با پیامبر خدا نداشت شد اهل بیت. یه پیامی خوندم از نمیدونم حالا دیگه راست و دروغشو خودشون میدن اینا که پخش میکنن، که شهید زین الدین بعدن یه جا مثلا دیدن نوشته سید مهدی زین الدین، بعد نمیدونم حالا دقیقا چی بود، حاج قاسم سلیمانی خواب ایشون رو دیده بود چجوری بود که میگه توی سید نبودی، میگه اینجا شدم. یعنی چی؟ یعنی یک عمر همراهی با اهل بیت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که سید شدن. پس اصل سید شدن کسر بودنه، شبیه بودنه به رسول هست، نه اینکه رابطه خونی. حالا بعضیا همین اوه روش دارن مانو میدن، بابا معیار الگو پذیری ایمان و اطاعت از رسوله. این افتاد الحمدلله. سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول هشدار و تهدید نسبت به دو نفر از همسران پیامبر بود به دلیل تبانی و توطئه علیه پیامبر. سیاق دوم توته تو اجتماع وارد شده، خدا جلوشو میگیره. سیاق سومم کلن اصل ماجرا رو درمان میکنه. آقا اصلا برای چی رفت بودن مؤمنین دنبال اینا؟ به خاطر زن پیامبر بودنشون. بریزید دور این حرفا رو. هر کی مؤمن بود اطاعت از رسول داشت برید دنبال اون. مقابله همه جانبه با توطئه دو تا همسر پیامبر علیه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. اون دو تا عامل اصلی توطئه که دو نفر از زنان پیامبر حسن هر چه زودتر باید به درگاه خدا توبه کنن، مؤمنان هم باید خودشون و خانوادهشون رو از گرفتاری در دام این توطئه رهایی بدن و پیامبر باید با عاملان اصلی این فتنه با جدیت برخورد بکنه. خیلی خدا رو شکر میکنیم که الحمدلله رب العالمین خدا توفیق داد، برکت داد به وقتمون و تونستیم این دوتا سوره رو در محضرش قرار بگیریم. برای سلامتی و ظهور مولامون صلوات بفرستیم.